أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. در جلسه گذشته مقدماتی رو در باب عناوین بحثمون مطرح کردیم، به دلیلی که فرمودند ضبط نشده. در این جلسه من خیلی کوتاه بحث‌های جلسه گذشته رو مرور می‌کنم تا برسیم به بحث این جلسه‌مون. در جلسه گذشته اشاره کردیم که بحث ما تاریخ تطور علم کلام شیعه است. از این جهت باید با مفاهیم ابتدایی این بحث آشنا بشیم. از مفهوم تاریخ شروع کردیم، اشاره شد که تاریخ دانشی است که به وقایع یا شخصیت‌ها یا نهادهایی برمی‌گرده که به صورت جزئی و در زمان و مکان قرار دارند. فرق میان تاریخ و علم در این بود که همونطور که مورخ به دنبال این است که مصادیق رو به صورت عینی و مشخص و به صورت جزئی حقیقی بشناسه، عالمان جزئیات رو بررسی میکنن تا قوانین و قواعد کلی اون رو استخراج کنن و بیرون بکشند. از این جهت برخی در علم بودن تاریخ تردید کردند که گفتیم این تردید جایی نداره، چون اون چرا که ما به عنوان علم مینامیم لزوماً به کلی بودن نتایج او بستگی نداره. علم بودن یک علم به روش شناسی او مربوطه، که روش شناسی اگر روش شناسی علمی باشد میتواند تاریخ هم علم باشه. گفتیم از این جهت روش شناسی تاریخ یک روش شناسی علمی است که دو محور اصلی علوم که یکی استقرا است و دیگری فرضیه و آزمون، این عیناً در باب علم تاریخ هم وجود داره، با این تفاوت که اشاره شد استقرا در علوم رایج استقرا کلی است، اما در تاریخ استقرا جزئی است. به این معنا که ما در علوم دنبال جمع شواهد می‌گردیم تا یک قانون کلی، یک گزاره حقیقی رو اثبات کنیم، اما در تاریخ جمع شواهد برای اثبات یک مصداق عینی و مشخص است. ما قرائن وجود یک واقعه تاریخی رو به دست میاریم. پس در تاریخ به دنبال قانون عام نیستیم در استقرا. استقراها به ما کمک میکنه تا یک مورد مشخص و جزئی رو بشناسیم و اون رو تبیین کنیم. این نکته اول و محور اول روش شناسی بود. بخش دوم روش شناسی تاریخ که گفتیم این هم علمی است، فرضیه و آزمون بود. گفتیم در علم فرضیه ها رو در می اندازیم تا باز قوانین کلی رو استخراج کنیم، اما فرضیه ها در تاریخ برای شناسایی نقطه های ابهام اون واقعه تاریخی است. این است که می توان در مورد یک امر جزئی هم فرضیه سازی کرد و برای اون فرضیه آزمون هایی رو پیشنهاد داد. اون آزمون ها یا تأیید می کنن فرضیه رو یا او رو ابطال می کنن. از این جهت ما در علم بودن تاریخ تردید نداریم، گرچه گفته شد که هر دانشی باید با مختصات خودش مورد مطالعه قرار بگیره. اونچه که میان علوم تجربی رایج یا علوم انسانی مصطلح، مخصوصاً علوم اجتماعی، با علم تاریخ فرق میگذاره در همین خصوصیات جزئی موضوع علم و روش شناسی علمه. ولی در علمیتش ما تردیدی نداریم. پس از این جهت اگر ما بحث تاریخی در این دورمون میکنیم، معتقدیم یک بحث علمی است و می توان با روش شناسی های علمی هم اون رو دنبال کرد. عنوان دوم بحث تا تاریخ کلام هست یا تاریخ به تعبیر دیگری اندیشه هست. ببینیم آیا وقتی تاریخ اضافه میشه به اندیشه یا به یک دانش چه وضعیتی پیدا میکنه. قبل از او البته من یه نکته رو اشاره کرده بودم، بد نیست این رو بپردازیم تا برسیم به این بحث خودمون. اون بحث این بود که حالا از سوی دیگر ما به کلام اشاره کردیم، گفتیم کلام دانشی است که به تبیین و دفاع از آموزه‌های دینی می‌پردازه. این تبیین و دفاع ناظر است به گزاره‌های دینی. گفته شد که گزاره‌های دینی دو دسته کلی است. دسته اول که اصل گزاره‌های دینی است، گزاره‌هایی است که مربوط به امور فراتاریخی است. فراتاریخی یعنی در زمان معین، در مکان معین نمی گنجه، مثل که امور مربوط به خداوند، اسماء و صفات، حقیقت وحی و امثال اینها تا معاد، اینا همه امور فراتاریخی هست. اما دسته دوم گزاره‌های کلامی اونهایی است که میخواد اثبات کنه واقعیت دین رو در صحنه تاریخ، که اینجا گفتیم دین با تاریخ نسبت پیدا میکنه. اینکه پیامبری آمده، کتابی آمده، یه زمان و مکانی در پادرمیانی میکنه در دین. اینجاست که کاملا تاریخ با کلام پیوند میخورد. از این جهت دستبندی کردیم، گفتیم در باب گزاره‌های کلامی و نسبت اونها با تاریخ ما به صورت یک دست و با یک قاعده کلی نمیتونیم داوری کنیم. این رو باید دستبندی کنیم که حالا من این جلسه از همینجا این بحث رو بیشتر توضیح میدم. ببینید با اون نکته‌ای که من عرض کردم، گفتیم دسته اول گزاره‌هایی است که کاملا فراتاریخی است، تکلیف اونها اجمالا روشنه و اساس دین هم به این گزاره هاست. یه دسته دیگر گزاره هایی هستن که مستقیما تاریخی است، مثل اصل بعثت پیامبر، اینکه شخصیت خاصی در زمان و مکان خاصی مبعوث شده، معجزه ای آورده، کتاب یا پیامی رو عرضه کرده، تمام اینا تاریخی هست. این هم دسته دوم بود. دسته سوم گزاره‌هایی است که اساساً فراتاریخی است اما مصداق تاریخی پیدا می‌کنه. حالا بحث رو شاید به این شکل در جای شما نبینید. من فکر می‌کنم شاید بهترین تقریر که میشه برای این بحث رابطه تاریخ و کلام داد از این نقطه باید شروع کرد، که دسته سوم گزاره‌هایی است فراتاریخی، به همون معنایی که قبلا توضیح دادیم، نه فراطبیعی نه فرامادی، یعنی در عنصر زمان و مکان معین نمی گنجه اما در عین حال مصداق تاریخی پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل گفتیم عصمت، عصمت پیامبران یا عصمت ائمه یه امر فراتاریخیه، ما با ادله تاریخی نمیتونیم ثابتش کنیم، اما چون مصداق‌های تاریخی پیدا میکنه، یعنی پیامبر میاد در صحنه تاریخ عمل میکنه، سخن میگه و گویا یه صحنه‌ای برای آزمایش عصمت او فراهم میشه. علم غیب پیامبر و علم غیب معصومان همینطوره، اصلش فراتاریخی است اما وقتی پیامبر میاد در صحنه تاریخ سخن میگه، اظهار علم میکنه، یه مصداقی از علم غیب داره ظهور پیدا میکنه. حالا سوال این است که رابطه علم تاریخ با این سه دسته چگونه است؟ این خیلی تعیین کننده است در خیلی جهات، مخصوصا در بحث هایی که ما در آینده خواهیم داشت، و به نظرم هم مستشرقان هم محققان خودی در این باب چندان تأملی نکردن و گاه خلطهایی رو ما توی تحقیقات تاریخی کلام میبینیم. در باب اون دسته ای که کاملا تاریخی است، در اینجا کاملا بین تاریخ و کلام ما همپوشی میبینیم به لحاظ موضوع و به لحاظ روش. شخصیتی ظاهر شده، کتابی آورده، تا اونجایی که متکلم در صدد اثبات یک واقعیت تاریخی است کاملا با دانش تاریخ سر و کار داره. هم موضوع تاریخی است، هم روش شناسی تاریخی در اینجا به کار میاد. در اینجا بحثی نیست. البته عرض کردیم که این دسته گزاره ها گزاره های اصلی دینی نیستن. به واسطه ظهور دین در صحنه تاریخ متکلم رو ملزم میکنه که به این گزاره ها بپردازن، ولی به هر حال متکلم بدون اثبات این گزاره ها نمیتونه دین رو ثابت کنه. این دسته تکلیفش روشن. اما اون دو دسته باقی مانده از این جهت تفاوتی میکنه و تفاوتش هم خیلی ظریف است. نسبت به دسته اول که گزاره های کاملا فراتاریخی است و مصداق تاریخی هم نداره، حالا مصداقیتش روشن میشه یعنی چی؟ در اینجا تاریخ نمیتواند او رو اثبات کنه، نمیتونه نقض کنه. یعنی شواهد تاریخی از هیچ جهت مستقیما با مدعیات دینی فراتاریخی درگیر نمیشند. شما میگید خداوند وجود داره، هیچ گزاره تاریخی وجود نداره که بخواد خدا رو ثابت کنه و با هیچ گزاره تاریخی نفی خدا نتیجه نمیشه. رحمت خداوند، عدل خداوند، معاد، اینا مقولاتی نیستن که مصداق تاریخی داشته باشند. در این گونه موارد آیا تاریخ هیچ اثری در کلام نداره؟ گفتیم اثر روش شناختی و منطقی نداره، اما یک اثر روانشناختی داره. کاری که گزاره های تاریخی می کنند با این دسته از گزاره های دینی یک کار روانی است. یعنی با شواهد تاریخی به لحاظ روانی مدعیات دینی رو در ذهن مخاطب یا تقویت میکنن یا تضعیف. اما عرض کردم این تقویت و تضعیف منطقی برای شناختی نیست، روان شناختی است. یعنی اگر ما با یک انباشتی از گزاره ها مواجه بشیم که به تدریج رحمت خداوند مورد سوال قرار بگیره، این پرسش روانی است، چون ما هیچگاه رحمت خداوند رو به گونه توصیف نکردیم که مصداقیت تاریخی پیدا کنه. رحمت خداوند با فلان واقعه نقض نمیشه، چنان که با فلان واقعه هم رد مقولاتی هستند شامل بر تاریخ. اما در این حال وقتی تعداد اینها زیاد میشه این شبهه رو ایجاد میکنه. مثال بارزش مسئله شر در طول تاریخ کلام هست. مسئله شر هیچ گزاره کلامی رو مستقیما نقض نمیکنه، چون که اگر شما مقابلش مثال ها بیارید از نعمت خداوند، اینا رحمت خداوند رو مستقیما ثابت نمیکنه. اما به لحاظ روانشناختی مسئله شر مهمه، چه برای الهیات مسیحی که محور اوصاف خداوند رو محبت و رحمت قرار میداد، مسئله شر مهم بود. میگفت این همه ظلم ها، آسیب های روانی، آسیب های طبیعی، وقتی اینا انباشت میشه یک مؤمن و متدین رو به لحاظ روانی در مقابل محبت و رحمت خداوند به تردید میاندازه، اون پشتوانه روانی اعتقاد رو سست میکنه. چون که در اندیشه کلامی ما که محور رو در بحث عدل قرار می دادیم، مسئله شر با عدالت خداوند در تنافی می افتاد. میگفتیم اگر خداوند عادل باشه چگونه خدا اجازه میده بندگانش بدونی که هیچ گونه عملی رو انجام داده باشند، ظلمی یا گناهی کرده باشند، دچار چنین مصائب بزرگ بشند. این مسئله شر نسبتش با گزاره کلامی مسئله شر مسئله تاریخی است، یه استقراء تاریخیه. اما این استقراء تاریخی با گزاره کلامی ستیز منطقی نداره، چون که در پاسخهای مسئله شر دوستان می دانند بهترین پاسخها اونهاییست که میاد محبت یا رحمت یا عدل رو به گونه ای توصیف می کنه که میگه اصلا عدالتی که ادیان می گفتن اون چیزی که شما مثلا مخالف دارید می گید نیست، یا رحمت خداوند رحمت در نعمتهای ظاهری لزومن نیست. خیلی جاها اساسا همین ها همین آسیب های طبیعی آسیب های روانی زمینه کمال انسان خودش میتونه نعمت باشه. یعنی کاملا شما با یک بیان کلامی و با بیان های عادی ادیان الهی مسئله شر مشکلی ایجاد نمیکنه به لحاظ منطقی، اما از نظر روانشناختی بسیار مهمه. یعنی که متکلمان به این مسئله تاریخی میپردازن. اما در دسته سوم که گزاره های کلامی فراتاریخی است که مصداق پیدا میکنه، دیگه شواهد تاریخی شواهد تأیید و نقض منطقی است. یعنی وقتی شما مصداقی از فعل حضرت امیر رو میبینید، حالا یا مصداقی از سخن حضرت رو، حضرت میفهمون لست انا فوق ما اختی، یا حضرت کاری انجام میدن که در بحث ها خواهیم رسید اگر به تفصیل وارد شدیم، که استاندار رو نصب میکنن، بعد میفهمن که اشتباه بوده اون رو خلع میکنن، یا در مورد علم غیب خود امام میفرمان به راوی که در کتاب های شیعه هم آمده که این چیه که بعضی از اصحاب ما به ما نسبت میدن که ما علم غیب داریم، الان جاریه من مدتی خودشو پنهان کرده و من هرچی میگردم پیداش نمیکنم، در اصول کافی هست. خب این مصداق با اون تصوری که شما در کلام به عنوان علم غیب به امام نسبت میده تناقض داره. درست علم غیب امام رو هیچ کس با گزاره تاریخی ثابت نمیکنه، اسمت رو با گزاره تاریخی نمیشه ثابت کرد، اما شواهد تأیید و شواهد نقض میشه آورد، و شواهد نقضش هم یا شواهد تأیید منطقی است. درمان شناختی این است که متکلمین نتونه مصادیق تاریخی خلاف اسمت یا خلاف علم غیب رو توجیه بکنه، نمیتونه همچنان بر علم غیب یا اسمت اصرار ببره. پس ببینید تأثیر تاریخ در کلام سه گونه است: یک، مستقیما روش شناسی تاریخی گزاره کلامی رو ثابت میکنه. دو، مستقیما ثابت نمیکنه اما شواهد تایید و نقض میاره به لحاظ روش شناسی و منطقی. سه، هیچ کدام از اینها نیست، فقط شواهد تایید و تضعیف روانشناختی رو ایجاد میکنه. تاریخ فقط میتونه به لحاظ روانی یا متدینان رو محکم کنه یا تضعیف. چنانکه متکلم اگه بخواد این رو حل بکنه باید این جنبه روانی رو از ذهن انسان متردد بیرون کنه و الا استدلال های منطقی کارگر نمیفته. منکران اگر بر این مصادیق تأکید کنن در نوع سوم، از نظر روانشناختی مانع ایجاد میکنه برای کار متکلم. متکلم مجبور است این بعد روانشناختی رو هم از تاریخ بگیره و روش مطالعه تاریخی کنه. ببینید در همینجا معلوم شد که تاریخ اونچنان که بعضی میپندارن بی ارتباط با کلام نیست، چنان که نمیتوان کلام را هم تاریخ دانست. این فعلا استنباط اولیه. از اون طرف این تأثیر تاریخ در کلام هست. تأثیر کلام در تاریخ چگونه است؟ حالا من به یک مورد فقط اشاره میکنم که بحث ما مربوطه، بحث مفصلش با در جای دیگه مربوط بشه مربوطه. و اون تأثیر این است که کلام میتواند برای مورخان پیش فرضها یا فرضیه های جدید تاریخی تولید کنه. این نکته خیلی مهمه، باز به نظرم بهش توجه نشد. بعضی گمان میکنن وقتی ما میگیم کلام در تاریخ مؤثره، منظور این است که یک کسی بیاد یه گزاره کلامی رو قبول کنه بعد با عینک کلامی وارد تاریخ بشه، بگه من چون اعتقاد به علم غیب امام دارم، چون قدرت ویژه امام رو قبول دارم، پس باید اینجوری تاریخ رو تحلیل کرد. این رو من نمیخوام اینجا بگم، فرض میگیریم این نادرست باشه، در جای خودش باید بحث کنم. من کاملا میخوام تو چارچوب های همین فهم تاریخی موجود بحث کنیم. نه، میگیم یک مورخ به این معنا باید از هر گونه پیشفرض کلامی خودش رو پاک کنه، کاملا با یه عینک علمی وارد تاریخ بشه، میپذیریم. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه. داشتن پیشفرض‌های مختلف ذهن مورخ رو آماده میکنه تا بتونه فرضیه‌های جدیدی رو خلق کنه که این فرضیه‌ها بهتر تاریخ رو تبیین کنند. و این اثر کمی نیست. عرض کردیم کار تحلیل تاریخ تنها با استقرا به سر نمیاد. اگر صرف جمع شواهد و قرائن باشه، کار مورخ یک کار خیلی لاغر و کوچکی است. کار اصلی تاریخی از اونجا شروع میشه که شما با فرضیه و آزمون سر و کار دارید. به امروز تحلیل های تاریخی 60-70% از طریق فرضیه و آزمون به دست میاد و پویایی علم تاریخ به اینه. اونجا اصلا من بیشتر گفتم که چرا ما در تاریخ نیازمند فرضیه هستیم. در شکلگیری فرضیه ها در ذهن مخاطب، گزاره های کلامی بسیار میتونه مورخ رو کمک کنه. یک کسی که به عنوان مثال من عرض کنم، کسی که اساساً با این فرضیه کلامی که انسانی میتواند امام، میتواند دارای قدرت ویژه باشه، یه شخص میتواند دارای علم ویژه باشه، این رو قبول نداره یا احتمالشو به ذهن نمیاره. مثل یک مورخ کاملا سکولار که پهنه تاریخ رو فقط با آیتم های مادی تحلیل میکنه، خب برای او هر چه هست فرضیه در درون عناصر مادی خلاصه میشن. خب یه جا به یه حادثه برخورد میکنه، میبینه علی رغم عدم توازن قوا، حالا قوای سیاسی نظامی، یا میبینید این قوه بسیار بسیار محدود غلبه میکنه برای یه قوه بزرگ. گاهی میشه با آیتم های مادی تحلیل کرد، گاهی اوقات واقعا تو تاریخ، مخصوصا در تاریخ معصومان و تاریخ اسلام جواب نمیده. فرض این، نمیگیم اثباتش، نمیگیم تلقیه به قبولش، این فرض که ممکن است محوری به نام قدرت ویژه، به نام علم ویژه، اینکه این انسان ممکن است اطلاعات خاصی داشته باشه، چون که هر مورخی به کار میگیره دیگه. توی جنگ ایران و روم ممکنه بگه این پادشاه علت که پیروز شد شاید یه سری اطلاعات مخفی داشت، این فرمانده، که اون طرف نداشت، ای از طریق اطلاعات ویژه خودش توانست. این رو بیاری توی سطح تاریخ ادیان، میگید ممکن است که پیامبر یا این معصوم از طریق علم خاصی که داشته یا دستور ویژه‌ای که داشته این عمل رو انجام داده. در تاریخ عاشورا یه مثال خیلی بارزشه. واقعا تحلیل‌های تاریخی اگر با ضوابط عادی باشه، هیچ کدام پاسخ به نظر من نمیده که چرا امام حسین علیه السلام در اون شرایط خاص علی رغم اینکه همه شرایط عینی میگفت که این حرکت به نتیجه حکومت نمی انجامه و بزرگان از اصحاب هم و نزدیکان گفتن امام حسین زن و بچه و کوچک و بزرگ همه چیز رو بر می داره، میره در یک صحنه کاملا نامعلوم بلکه معلوم در جهت مخالف. مورخ میمونه واقعا، یعنی امام حسین علیه السلام به اندازه ابن عباس و عبدالله ابن عمر اطلاعات نداره، اینقدر شم سیاسی نداره که بدون حادثه چی میشه، اما در این حال هر کی هم میگه حضرت هیچ پاسخ روشنی هم نمیده، نمیگه نه ما داریم میریم برای حکومت. حالا یه جا، البته یه جا بلکه چند جا حضرت اشاره میکنن که من چون دستوری از پیامبر دارم، پیامبر در خواب دیدم. ممکنه این احتمال در ذهن مورخ بیاد که آقا شخصیتی مانند امام حسین بر اساس یک نقشه از قبل طراحی شده و بدون هیچ کدام از انگیزه های موجود اجتماعی قیام کرده. مثال میزنیم، ببینید برای متکلم سکولار این فرض اصلا وجود نداره. ما نمیگیم این فرض رو پیشفرض میگیره تا قطعا ثابت کنه، اما این پیشفرض ذهن رو بارور میکنه که بتونیم احتمالات مختلف رو حدس بزنیم. اثباتش با چیست؟ با روش های تاریخی. یعنی اگر مورخ بخواد اینجا ثابت کنه که امام حسین علیه السلام بر اساس یک نقشه از قبل تعیین شده برای اهداف غیر این جهانی و امثال اینها قیام میکنه، این قرینه تاریخی میخواد. باید سخنان حضرت رو، رویه حضرت رو، نوع تعامل حضرت، اینا رو به عنوان شاهد بیاره. اما برای تولید فرضیه که بخش مهمی از دانش تاریخ هست، علم کلام میتونه مؤثر واقع بشه. البته موارد دیگری هم هست که کلام در تاریخ میتونه نقش ایفا کنه، چون خیلی مرود بحث ما نیست از این میگذاریم. پس ما یه ارتباط دو سویه میان تاریخ و کلام رو میپذیریم. اما مسئله اصلی ما تاریخ کلام، تاریخ کلام چیست و چه فرقی میان تاریخ کلام با تاریخ به معنای مصطلح از یک طرف و کلام از سوی دیگه داره؟ خب ابتدا معلومه که تاریخ کلام نه کلام است، کلام صرفه، و نه تاریخ صرفه به اون معنایی که ما اجمالا اشاره میکرد، همون چیزی که میگن گرایش های میان رشته است. اما اینکه دقیقا ماهیت این کار چیست، این نیازمند بحث بیشتری است. تاریخ کلام یکی از شاخه های تاریخ علم یا تاریخ تفکره، این مقدارش روشنه. تاریخ تفکر رو به چند دسته کلی تقسیم کردن، چند نوع ما تاریخ تفکر داریم. من الان اینجا باز این بحث رو در جای دیگه خیلی مفصل بحث کردیم، مستند به منابع و شواهدی که گفته شده، اینجا خیلی خلاصه عرض میکنم که مقدمه کوتاهی برای بحث خودمون باشه. گفته شده که ما دو دسته تاریخ نگاری تفکر داریم، دو دسته کلی. یک دسته صرفاً تاریخ نگاری به اصطلاح ساده است، گاهی اوقات بهش میگن عقیده نگاری. یه واژه یونانی هم احتمال من میدم که از زمان قرون وسطا این واژه جعل شده، نمیدونم، شاید هم به خود دوره یونان برگرده، ولی واژه یونانی است. اصطلاحاتی برای انواع گذاشتن همه اصطلاحات یونانی است. بهش میگن دوکسوگرافی. دوکسا دوستان میگن یعنی عقیده، یعنی عقیده نگاری. در عقیده نگاری ما تنها به چیستی تاریخ تفکر میپردازیم. بله بله، D-O-X. در عقیده نگاری ما تنها به چیستی تاریخ تفکر میپردازیم. جلسه گذشته عرض کردیم علم تاریخ به معنای دقیقش سه محور رو مورد مطالعه قرار میده: یکی چیستی، یکی چگونگی و یکی چرایی. هر علمی این سه محور رو باید داشته باشه. عقیده نگاری تنها به چیستی تاریخ تفکر و سیر تفکر میپردازه، یعنی میگه این عقیده متعلق به چه کسی است، استنادش رو روشن میکنه، ثابت میکنه که زمان تاریخی این عقیده چه زمانی بوده. مثلا برای اولین بار که قاعده لطف مطرح شد چه زمان مطرح شد و توسط چه کسی. و همینطور میگه نسبت تاریخی عقیده چگونه است، اول این عقیده مطرح شد یا اول این تعریف مطرح شد، بعد این تعریف مطرح شد توسط فلانی، بعد این تعریف توسط فلانی، یا میگه این نظریه مقارن با این نظریه بود. یعنی سیر تاریخ اون فکر رو مطرح میکنه فقط در حد این که بگه تاریخ این فکر و تتابعش و تداومش چگونه بوده. این در نوع اول. اما قسم دوم که بهش میگیم تاریخ تحلیلی تفکر، علاوه بر چیستی به چگونگی و چرایی این تفکر هم میپردازه. یعنی میگه این تفکر توسط این فرد در این زمان رخ داد، اما چگونه پیدا شد، اصلا چه مسئله مطرح بود که این نظریه یا این قاعده در پاسخ به اون مسئله مطرح شد، مثلا چرا اون مسئله رخ داد، مسئله ریشش کجا بود، چه کسی مسئله رو مطرح یا شبهه رو مطرح کرده بود که این فرد به اون پاسخ داد، نفر بعد که آمد این نظریه رو تغییر داد چرا تغییر داد، تأثیر و تأثیر این افکار در همدیگه چگونه بود. یعنی چگونگیه این تحول تاریخی رو نشون میده، چراییش رو هم میگه. تمام اسباب و عوامل تاریخی که به ظهور یک نظریه یا تطور یک نظریه انجام میده مورد بحث قرار میگیره. این رو میگیم تاریخ تحلیلی تفکر. خود این تاریخ تحلیلی تفکر رو به دو دسته تقسیم کردند. گفتند اگر ما در چگونگی و چرایی یک اندیشه تنها در حوزه درونی اندیشه ها و درونی علوم محدود بمونیم، به عوامل درون اندیشه ای توجه کنیم، یک نوع تحلیل تاریخی است. اگر به عوامل برون اندیشه‌ای هم توجه کنیم، یعنی عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، این گونه دوم تحلیل. و دوستان می‌دانند که از این دو گونه فراوان کتاب نوشته شده. در تاریخ فلسفه از قسم اول داریم، این قسم دوم داریم، این قسم دوم به هر دو نوعش هم داریم. بله 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 بله. یعنی نوع سوم جامع اون دو نوع قبل هم هست. عوامل درون دانش و اندیشه گفته میشه، عوامل برونی هم گفته میشه. چرا حادثه‌ای مثلا اندیشه مانند اندیشه قدر مثال بزنیم پیش آمد؟ خب گاهی موقعات ما فقط به مسائل درون اندیشه ای نگاه میکنیم، آیات بود، روایات بود، شبه هایی بود، شروع میکنیم بحث اندیشه ای رو تحلیل میکنیم در به وجود آمدن این نظریه. گاهی اوقات به عوامل سیاسی هم اشاره میکنیم، به عوامل اقتصادی هم اشاره میکنیم. این کار کردن که اندیشه قدر یه ریشش بحث های اقتصادی است، تحول اقتصادی جامعه اسلامی در همون 50 سال اول که از یک محیط کاملاً منحط اقتصادی به سرعت با مسئله فتوحات یک اختلاف بزرگ طبقاتی به وجود آمد. عده‌ای در همون نقطه صفر اقتصادی ماندن و گروهی به اون نعمت‌های بزرگ اقتصادی دست پیدا کردن. خب یه پرسش جدی که به وجود آمد این بود که این تفاوت از کجاست. جریان بنی امیه تئوری جبر رو دقیقا در اینجا به کار می بردن که اینا تقدیر خداست، خدا به هر کسی که بخواد میده، از هر کسی بخواد میگیره. یعنی تا میان وارد یا تئوری جبر در دفاع از حکومت بنی امیه، خب میبینیم کاملا اینها جایگاه داشت. یه موقع ما اصلا میگیم کار به زمینه‌های سیاسی اجتماعی نداریم، فقط میخوایم بگیم این اندیشه خودش به لحاظ اندیشه دارای چه ویژگی و مختصاتی بود و عوامل اندیشه‌ای چه بود. گاهی اوقات به عوامل برون اندیشه‌ای هم توجه میکنیم. همونطوری که پیداست ما فکر میکنیم یک تاریخ کلام شیعه اگر بخواد به صورت جامع مورد بحث قرار بگیره باید از نوع سوم باشه. اولا عقیده نگاری که گفته شده نخستین کسی که ما از آثار مکتوب عقیده نگاری کرده ارسطوست. کلان کتاب آلفای ارسطو را دوستان ببینند، کتاب آلفای متافیزیک، یک تاریخ فلسفه با همین نگاه اوله. میگه اول این بود، بعد این بود، بعد این بود، یه سیر میگه. این رو گفتن قدیمی ترین مثالیست که ما در تاریخ مکتوب داریم. خب این ببینید کارایی جدی نداره. ما تاریخ تشیع یه بیام یه عقیده ها بود، باید تحلیل کنیم. تحلیل هم اگر به شرایط اجتماعی و اقتصادی نرسه و ما تنوع اندیشه شیعه رو و این تطور رو در بستر تاریخ سیاسی و اجتماعی نبینیم، به ذهن ما میرسه که نامسه. حالا خواهیم گفت که بسیاری از عقیده هایی که در تشیع پدید آمده، تنسیق هایی که شده، تفاوت دیدگاه ها یک ریشش به جنبه های سیاسی تاریخ تشیع برمی‌گرده. این است که واقعا تاریخ کلام شیعه رو بدون تاریخ سیاسی شیعه نمیشه بررسی کرد. خیلی نقش مستقیم داره سیاست، موقعیت جغرافیایی، موقعیت اقتصادی با اندیشه کلامی. حالا این رو من در یک بحث بعد روشن میکنم، شاید یه بیده استیحاشی که دوستان میکنن یا بعضی جاها شده یا چجوری ممکنه سیاست بیا تو اندیشه تشیع یا اندیشه دینی تأثیر بگذاره. این رو خواهم گفت که نه تنها ممکنه بلکه کاملا در حوزه دانش کلام مطلوب اساسا رسالت کلام بدون این جهت تمام نیست. یعنی متکلمی که ظرف سیاسی، ظرف اجتماعی، ادبیات فرهنگی، موقعیت رو در نظر نمیگیره اصلا متکلم نیست. اصلا متکلم یکی از کارهاش نازل کردن و متناظر کردن اندیشه درون منابع دینی در حوزه خاص جغرافیایی و سیاسی است. یک متکلم شیعه با اون مکانیزمی که ما در دانش شیعه معتقد بهش هستیم، اندکی روش گفتگو میکنیم، کاملا باید بتونه در یک تعامل دیالکتیک به قول امروز با واقعیت به تولید نظریه کلامی بپردازه. فرق محدثان و متکلمان بخش زیادیش در همین جهت. به نوعی بله، یعنی خاستگاه سیاسی هم هست، ظرف تأثیرگذاری اندیشه هم هست. یک محدث کار نداره به این که الان محیط اجتماعی چیست. اون میگه آه من بر اساس این اسناد، این سلسله طریق یا این نسخه یک روایتی رو دارم متصل میکنم به منبع اصلی وحیانی. چون میدونید این محدث در کوفه است، در قم، تو ری، تو نیشابور، این روایت رو نقل میکنه. حالا یه جا ممکنه تغییر کنه، نقل نکنه، اما روایت رو تغییر نمیده، بازخوانی مجدد نمیکنه گزاره دینی رو. اما متکلم اینطور نیست، متکلم همون مضمون روایت رو متناسب با ظرفیت اندیشه ای معنوی سیاسی زمان بازخوانی مکرر میکنه و کار بزرگ متکلم همینه. ما تصویرم از یه متکلم این است که عین یه گزاره رو به صورت ناب میگیره، همون رو ارائه میکنه، نهایت یه دفاع میکنه، فقط چارت استدلال به عنوان پشتوانه اون میاره. اینطور نیست. حالا من اینجا یه مقدار این رو بیشتر توضیح خواهم داد. پس ببینید، ما چون معتقدیم که کلام کاملا با ظرفیت سیاسی و اجتماعی در تعامل هست و متکلم در ظرف واقعیت تاریخی به تولید اندیشه میپردازه، بهترین نوع تاریخ کلام رو نوع سوم میدانیم که به چیستی و چگونگی و چرایی میپردازه و عوامل رو اهم از عوامل معرفتی میدونه. و میخوام اینجا عرض کنم به خصوص تشیع در این جهت وضعیت سیاسی و تاریخیش نقش بسیار بسیار مهمی داشته در شکل‌گیری اندیشه های کلامیش. من میخوام عرض کنم، حالا فعلا همینجوری در بین الهلالین از من بپذیرید، استدلال و اثباتش در فرایند بحث باید روشن بشه، که بدون دانستن تاریخ تحول جامعه شیعه و بستر ظهور اندیشه های کلامی، اندیشه های کلامی شیعه قابل فهم نیست. بالاتر از این میخوام عرض کنم، بدون آشنایی با ظرفیت های اجتماعی سیاسی معرفتی دوران حضور ائمه، فهم روایات اعتقادی شیعه هم اگر ممکن باشد بسیار سخت. اینا رو عرض کردم به صورت یک چیز بین الهلالین داشته باشیم تا برسیم ببینیم آیا در طول این مسیر بحثمون این رو ما میتونیم ثابت کنیم. نه نفهمیده باشه. حالا من عرض میکنم بین مقام فهم، عرض میکنم با مقام تبیین و تنسیق این تفاوته، این خلدی که شده در میشه. بله خودش اینجوری فکر میکرده یا واقعا هم این کارو میکرده؟ یعنی با نگاه درجه دو وقتی ما به صحنه تاریخ کلام نگاه میکنیم، میبینیم او با مقتضیات زمان تعامل کرده و نظریه پردازی کرده. ما نگاه درجه دو داریم امروز، کار تاریخی کار درجه دو هست. بله ممکنه شیخ مفید علیه الرحمه در او زمانی که داره این کارو میکنه، فرض میگیریم، اصلا توجه به این نکته نداره که آقا من چون در یه شرایط سیاسی خاص دوره آل بویه هستم، چون مسئله های مطرح در زمان من مسئله های تولید شده در اندیشه معتزلی هست، چون به این دلایل تنسیقی که او از نظریه امامت میکنه، تنسیقی که از نظریه جبر و تفویض میکنه، تنسیقی که از صفات الهی میکنه، تنسیق متناسب با زمان، برای ممکن نتون. اما منی که دارم نگاه درجه دوم میکنم، منی که دارم تاریخ تطور رو میبینم، میتونم این رو کشف کنم یا نه؟ ما میگیم میتونم. نه، ذهنی گرایی نیست، اتفاق واقع گرایی در کلامه. این رو حالا ما در یک جای ما تو کلام باید بحث کنیم، بحثش اینجا نیست. اتفاقا میخوام بگیم ضعف بزرگ دانش کلام در قرون اخیر که در بحث دوره معاصر من بهش میپردازم، درست غفلت از همین نکته است. اصلا کار متکلم همزیستی با فرهنگ زمانه، اما نه همزیستی منفعلانه، همزیستی فعال. کار متکلم تأثیرگذاری در ذهنیت جامعه است. محدث حدیث نقل میکنه، میخواد میراث رو نگه داره. متکلم میخواد این میراث رو به زبانی ارائه بده که فرهنگ جامعه رو تکامل بده به سمت اون معرفت مطلوب. میگه اگر فهم من از دین اقدره، الان جامعه نمیفهمن این رو، یا این زبان برای این محیط اجتماعی قابل فهم نیست، من زبان رو تغییر میدم. نظام مفهومی رو میسازه که بتواند اون معرفت موجود در منابع دینی رو متناسب با زمان به صورت فعال دچار تحول کنه. بس بس بسیار بسیار دقیقی است. حالا اگر یه جایی شد به تناسب، حالا همینجا من یه توضیح میدم، اگر شد باید مفصلتر روی این صحبت کنیم، اجازه هم وقت ما رو بگیره، ولی خب برای بحث تاریخ کلام انصافا این بحث خیلی کلیدی است. خب فلسفه علم کلام به تاریخ نمیپردازه، شما میدونید همیشه تاریخ علم مخصوصا در این نوع سوم با فلسفه علم یه نوع همپوشی داره، این رو گفتم، اما مرزی که اینها رو از هم جدا میکنه این است که فیلسوف علم اصلا بستر تاریخی رو موضوع کار خودش قرار نمیده، او به دنبال روش شناسی و ساختار علمه. نهایت یکی از ابزارهای فیلسوف علم در بررسی روش شناسی یا موضوع یا ساختار علم تحولات تاریخی علمه. او تحولات تاریخی علم رو به عنوان یک داده میگیره تا بگه در نهایت روش شناسی علم کلام چیست. ما از فیلسوف علم انتظار داریم اول علم رو تعریف کنه، علم کلام چیست، قلمروش کجاست، مرز میان کلام فلسفه چیست، مرز میان کلام و فقه چیست؟ اینا پرسش های فیلسوف کلام هست. پاسخ به این پرسش ها تاریخی نیست، چنانکه موضوعش هم تاریخی نیست. ما نپرسیدیم که تعریف علم کلام رو شما در تحول زمان بگو. میگیم به هر حال علم کلام به عنوان یک دانش دارای چه تعریفی است، چه هویتی است. فیلسوف از امروز و اکنون علم سوال میکنه، کار به مرحله نخستین این علم نداره، کار به تحولات گذشته هم نداره. اما همیشه گفته شده که برای فیلسوفان علم تاریخ اون علم دستمایه بسیار مهمه، چون اگر فیلسوف علم در وهله به علم برخورد کنه دچار بداندیشی میشه. وقتی به تاریخ نگاه کنه، این رو در مکتبهای جدید فلسفه علم کاملا بحث کردم که ما نمیتوانیم فلسفه علم رو بدون تاریخ علم بررسی کنیم، ولی اساساً موضوع و محمول این دوتا متفاوته. همپوشی هایی داره اما در رسالت و تحلیل متفاوته. نه به این شکل نیست، این باز خود مطالعات تاریخی این رو روشن میکنه که ممکنه، این هم نفی نمیشه. اتفاقا من عرض خواهم کرد یکی از فواید مطالعه تاریخ تفکر همین پالایش هاست که ما تو واقعیت تفکر کلامی نمونیم. خیلی جا ما موندی، ما چون بین معرفت دینی با دانش کلام و دانش فلسفه فرق نمیگذاریم، گاهی اوقات یک دانش کلام تاریخی رو اونقدر برش تسلب میکنیم که این حجاب فهم اون پیام اصلی دین میشه. یکی از موانع همطور که بیفرمان ممکنه واقعا اینطور بشه، متکلم یا فیلسوف گاهی یک اندیشه موجود رو، یک موقعیت موجود رو به صورت ناخودآگاه براش اصیل بشه، شروع کنه به توجیه کردن. ممکنه. خب چجوری میشه این رفع کرد؟ یکی بحث‌های منطقی است، بحث‌های استنباطی است، یه راهش هم مطالعه تاریخی است. که بگیم نگاه رابطه میان این عقیده و اون بستر عینی اینطور بود. قبلاً که اون حادثه نبود چه نظریه‌ای هم نبود. حالا که این حادثه به وجود آمد این تئوری هم براش ساخته شد. هیچ چیز بعیدی نیست و البته عرض کردم میشه با مطالعه و تحلیل هم این رو مورد بررسی کرد. نه البته نه این چنین لازم منظومه نیست. این پیش‌فرض که بخوایم به نسبی‌گرایی تاریخی تفکر تن بدیم چند تا مؤلفه داره که اون مؤلفه‌ها رو ما قبول نداریم. یکی این که بین فهم ما از منابع دینی و فهم‌های تاریخی یکسانی قائل باشه، این در جای خودش میگیم قبول نداریم، چه در تفسیرهای قدیمیش چه در تفسیرهای پست مدرنش که اینا گفتمانی یا روایتی تحلیل میکنه، هیچ کدوم قبول نداریم، در جا خوش بحث میکنه. پس اینو قبول نداریم، میگیم ما یه حوزه ای از فهم منابع دینی داریم، یعنی قرآن کلام است، سخن داره و میتوان این سخن رو با روشهای استنباطی فهمید. حالا شرایط تاریخی هم فل جمله اثر میگذاره، اون کسی منکر نیست. ما نمیخوام ما حق واقع رو درک کنیم، به صورت نسبی با روش شناسی های دقیق داریم نزدیک میشیم به پیام الهی. یه بحثه. یه بحث این است که یک متکلم در یه موقعیت خاص خواسته همون حرف رو با یه بیان روشنی متناسب با زمان تحلیل کنه، این دوتا رو تفکیک کنه و در تاریخ نشون میدیم، نشون میدیم یه متکلم علارغمی که در آثار خودش گفته این مطلب درسته، اما در مقام تئوری یا شرایط زمان بهش اجازه نداده یا دستگاه مفهومی لازم برای توجیهش نداشته. خودش گفته آقای درسته، اما تبیینش نکرده، داخل منظومه کلامیش نیاورده، تاریخ نشون میده. پس این تفکیک وجود داره. از اون طرف ما تأثیر مؤلفه دومی پیش فرض که میخواد بگه تأثیر اقتصاد و سیاست در فرهنگ تأثیر اصلی است، نگاه مثلا مارکسیستی که اقتصاد و سیاست زیربنای فرهنگ هست، متناسب با دوره‌های تاریخی فهم‌ها عوض میشه. خب اینم قبول نداره، میگیم سیاست و اقتصاد تأثیر میذارن اما تأثیرشون نسبی است، فعل جمله است. فهم و اندیشه خودش قواعد خود بسنده داره، منطقهایی وجود داره. دوباره اینم از نظر تاریخی ثابت میکنه که علارغم شرایط سیاسی اقتصادی یکسان در بین دو اندیشمند در یک زمان واحد، شما دو فهم متفاوت یا دو نظریه کلامی متفاوت وجود داره. این هم میشه ثابت کرد به لحاظ معرفتی و ارجاع به منطق خودمون هم قابل اثبات هست. ببینید چون ما اینو قائلیم میگیم حوزه فهم معرفت دینی با حوزه تنسیق کلامی که زمانمند کردن اون معرفت هست، معنایی که حالا بیشتر توضیح میدیم، این دوتا قابل تفکیک. ما در اینجا از تاریخ کلام وقتی سخن میگیم از تاریخ معرفت دینی در منابع یا صرف فهم از منابع سخن نمیگیم. داریم از تنسیق‌های مکرر این معرفت، از تبیین‌های متفاوت از این معرفت صحبت می‌کنیم. اصلا کلام یعنی این است که این کاملاً قابل تفکیک هست. اینو البته باید یه مقدار بیشتر با مصادیق بحث رو جلو ببریم. حالا من نکته پایانی این بحث رو هم اشاره کنم که از جلسه آینده دیگه وارد دوره‌بندی‌های تاریخ کلام شیعه بشیم. این بحث هم بحث خیلی مهم نیست. خب ما تا اینجا آمدیم در باب تاریخ و کلام سخن گفتیم، اما تاریخ کلام چه فایده ای داره؟ آیا تاریخ کلام در علم کلام مؤثر یا مؤثر نیست؟ دو تا نظریه افراد تفرید الان در حوزه های علمی و فکری ما وجود داره. بعضی ها میگن آقا کلام چیز جز تاریخ کلام نیست. کسی میخواد بفهمه تفکر شیعه چیست باید مراجعه کنه به این تاریخ فهمهای متکرر، از طریق اینا نقد بزنه و اندیشه تشیع رو بفهمه. یه همون نگاه تاریخیست به معرفت. در سوی دیگه که غالبا در حوزه سنتی ما این رایجه، میگن آقا کلام یک مقوله منطقی و اندیشه ایست، هیچ ارتباطی هم با تاریخ نداره. ما در علم کلام مثل فلسفه با یک گزاره مواجهیم، این گزاره رو میفهمیم، موضوع محمولی داره، این که پیامبر معصوم است. در علم کلام باید دنبال ادله این بود، یا ادله رو ثابت میکنن یا نقض میکنن. میگردیم ادله که ارائه شده بررسی میکنیم، یا ردشون میکنیم یا میپذیریم. خودمون ممکنه ادله ای رو تأسیس کنیم برای اون. پس دانش کلام هیچ ارتباطی به اون تاریخ نداره. ما در مقابل معتقدیم که این چنین نیست، یعنی نه اون دیدگاه اول درسته و نه دیدگاه دوم، یه چیزی در بین این دوتا باید پذیرفت. برای که روشن بشه دیگه بحثاش رو الان تا حدودی انجام دادیم. گفته شده و درستم هست که علم کلام در طول تاریخ وقتی ما نگاه کنیم چهار رسالت اصلی رو بر عهده داشته. یک، فهم و استنباط گزاره های دین، منابع دین رو ببینه، اون رو به صورت روشن فهم کنه. قرآن در باب مسئله جبر یا در باب ایمان و کفر چه نظریه داره؟ این فهم اولیه، چون متکلم میخواد دفاع کنه از این گزاره، اول باید گزاره رو بفهمه. اینو میگیم محور اول فهم گزاره های دینی. دو، باید اون رو تنسیق یا تبیین کنه. این همین نکته ایست که الان اشاره شد. کلام فقط به فهم تمام نمیشه، متکلم باید بیاد اون معرفت رو در یک قالب مفهومی عقلی بریزه. اینو میگیم تبیین. ما میگیم پیامبر معصومه، اسمت یعنی چی؟ تا بحث از اسمت میاد شما باید یه نظریه بدید. مفهوم اسمت وابسته است به یه سری مفاهیم دیگه، مربوط است به تعریفی که شما از انسان میکنید، تعریفی از فعل انسان میکنید، خطاپذیری فعل انسان رو میگید، ملکات درونی انسان، تأثیر شرایط بیرونی در درون انسان، تأثیر علم در فعل. تا میخواید اسمت رو تعریف کنید، تئوری رو در باب انسان، در باب فعل انسان باید بدید. از اینجاست که عرض کردیم کلام به معنای دقیقش آغاز میشه. فقط اینکه پیامبر معصومه، خب این رو همه میفهمن، همه هر کسی با متن مراجعه کنه مثلا اجمالاً یه سری معارفی رو بدونه میدونه معصومه. اما اینکه اسمت چیست، متکلم تا نتونه رو تبیین کنه مراحل بعدی رو هم نمیتونه انجام بده. اینجاست که ما میگیم متکلم در مرحله دوم از یک دستگاه مفهومی استفاده میکنه، یه دستگاه نظری میخواد. تا این دستگاه نظری پادرمیانی نکنه کار تبیین گزاره‌های دینی صورت بندی نمیشه. مرحله سوم مرحله توجیه هست. گزاره رو من تبیین کردم، الان باید توجیه کنم، استدلال برش بیارم. حالا انواع مختلف استدلال، یا استدلال عقلی است، یا استدلال نقلی است، یا استدلال تجربی است، یا استدلال هر شود که تاریخی است، انواع مختلف استدلال. اینو مقام توجیه. مقام چهارم مقام دفاعه. باید نظریه‌های رقیب رو رد کنم و ثابت کنم بهترین تبیین و بهترین توجیه برای این مدعا و برای این گزاره همینه، نقد دیدگاه‌های دیگر. این چهار کار اصلی متکلم. حالا سوال این است که تاریخ کلام در این چهار محور چه تأثیراتی داره؟ در محور فهم اشاره من کردم، معتقدیم که تاریخ کلام بسیار مؤثر است در فهم منابع اولیه دینی به جهات مختلف. اول اینکه ما با فهم مخاطبان این منابع آشنا میشیم، یعنی میبینیم وقتی این آیه نازل شد چه تلقی از این آیه وجود داشت، تلقی اصحاب پیامبر به خصوص نزدیکان با صاحب اون پیام، کسایی که بیشتر مشهورند با اون ادبیات، فهم اونها یه معیار میتونه باشه، یک معیار برای نزدیک کردن ما به، مخصوصا اگر ما این فهم رو هم متنوع ببینیم. ببینیم وقتی آیه مثلا در رابطه با فعل انسان آمد یا هدایت الهی آمد، اصحاب پیامبر چه چیزهایی رو از این آیه فهم کردند، تطور اونها باز کمک میکنه در فهم بیشتر و جهات دیگه. تو مسئله فهم کاربرد داره، عرض کردم به خصوص در اندیشه تشیع به دلیل محدود بودن جامعه شیعه و محدود بودن ائمه در القاء مافز زمین و حضور عنصر تقیه، این سبب شده که شرایط و موقعیت ها کاملا در زبان و ادبیاتی که ائمه برای القاء اون معارف ارائه دادن تأثیر گذار باشه. این لحن القول رو یه بخشش رو باید تاریخی فهمید، چون من در جا به جا این رو اشاره میکنم که مثلا چگونه این مفاهیم در گذر تاریخی توسط ائمه با ادبیات های مختلف گفته شده، یا اگر در روایات ببینیم گاهی به این بیان و گاهی به اون بیان آمده، مطالعه بستر تاریخیش کاملا این تفاوت رو نشون میده. حالا ما در بحث های علم و اصول کلام یه نکاتی به ذهنمون میرسه که اینا در جای خودش بره، که حل تعارضات روایات کلامی اون حل در مقام فقه نیست. اون روش ها بعضن به کار میاد، اما اصول فهم روایات اعتقادی خودش یه سری ابزارها و اصول دیگری هم داره. یکی از محورهایی که ما در اونجا بهش توجه میکنیم بحثای تاریخی است، مخاطب شناسی است، ظرفیت و موقعیت شناسی تاریخی، این روایت در چه زمانی آمده. اگر کسی اینا رو بدونه کاملا براش روشن میشه که امام رضا علیه السلام اگر بیانی در اینجا دارن، امام سجاد علیه السلام بیان دیگری دارن، این تفاوت بیانها در کجاست. یه مثال بزنم دوستان، مثلا فرض کنیم معانی الاخبار مرحوم صدوق رو در ذیل واژه اسمت ببینند، اونجا کاملا این روایاتی که به ترتیب هم مرحوم صدوق آورده از امام سجاد علیه السلام تا امام رضا علیه السلام یا امام صادق علیه السلام، تفاوت معانی که ائمه در معنای اسمت کرد. کسی اگه با تاریخ اندیشه تشیع آشنا باشه میبینه که این معانی دقیقاً تبیین متناسب با ظرفیت تاریخیه. حالا بعضیا این رو دیدن ممکن تصور کنن که پس چه تفاوتی میکنه. نه، موقع مطلب روشن شد که حقیقت مفهوم اسمت چیست، کاملا معلومه که یک مطلب داره به بیانهای مختلف ظاهر میشه. در مرتبه دوم که مرتبه تنسیخ هست، باز تاریخ کلام بسیار مؤثره، چون وقتی ما با گونه های مختلف فهم روایات آشنا شدیم، با گونه های مختلف تنسیق آشنا شدیم، دیدیم هشام نهکم در برخورد با اسمت ای توجیه کرد، اما مؤمن تا نظریه دیگری داشت، اما فلان مثلا صحابی به گونه دیگری این رو نظریه پردازی کرد. خود این تفاوت در بحث اسماء و صفات، در بحث عدالت خداوند، کاملا به ما فرصت میده که تبیین های بهتر رو انتخاب کنیم، چون خود این تبیین ها هم دیگر رو نقد کردن. ضعف های تبیین های مختلف در گذر تاریخی بسیار خودش رو نشون میده. یه متکلم میتونه با مطالعه تاریخ دست به گزینش بهترین تنسیق بزنه، نه اینکه فقط به منابع متأخر مراجعه کنه. امروز یه متکلم ما تصور میکنه که بهترین مثلا تبیین اون چیزیست که در مکتب مثلا صدرایی اتفاق افتاده. یعنی هرچه گزاره کلامی شیعه رو میبینه میخواد بر اساس یک مکتب تحلیلش کنه. ای بسا ممکنه این بهترین تحلیل باشه، ممکنم نه، مدرسه حله شیعه یه تبیین بهتری ارائه داده، مدرسه بغداد تبیین بهتری ارائه داده. این گزینش ها یا نه ممکنه برسه از درون این تطور که هیچ کدوم از اینا تبیین بهتر نیستن، اما خود اینا کمک کنه به یه تبیین دیگری که من خودم تأسیس میکنم، میگم نه، بهترین بیان که میتونه این معرفت دینی رو تبیین کنه و تنسیخ کنه اینه. از تاریخ تو تنسیق هم به ما کمک میکنه. در مرحله سوم در مقام توجیه هم همینطوره. متکلمی که با همه ادله آشنا باشه اسیر یک چارچوب خاص نمیشه، ادله رو محدود نمیبینه. اینجا من اشاره کنم چیزی که مکرر اتفاق میفته، اسیر نوع برداشت هایی که متکلمان لاحق نسبت متکلمان سابق کردن نمیشه. به این مکرر اتفاق افتاده و الان داره اتفاق میفته. یعنی ما امروز نشستیم اینجا داریم اندیشه شیخ مفید رو با قرائت مثلا صدام المتعلم میخونیم یا با قرائت خواجه طوسی میخونیم. خودمون مراجعه نکردیم اینو شیخ مفید اینو نمیگفت که اون مطلب شیخ مفید وقتی آمد در دستگاه خواجه طوسی تو اون نظام فلسفی قرار گرفت تبیینش این شد. حالا که اگر من تاریخ بدانم خودم مراجعه کنم اون رو در ظرف تاریخش ببینم، میبینم شیخ مفید این رو نمیگفت، سید مرتضی حرفش این نبود. اون چی که ما امروز به شیخ صدوق نسبت میدیم که بله ایشون قالب اسفت نبوده، قالب صحو النبی بوده، بعدی صحو النبی رو هم چه توجیه ازش میکنیم؟ توجیه متأخر میکنیم، یعنی تفسیرهای متأخر. اما کسی وقتی میره در بافت اندیشه شیخ صدوق همه رو میسنجه، موقعیت رو تحلیل میکنه، میبینه بحث صحو النبی در زمان شیخ صدوق اصلا تفسیر متأخر رو نداشت. در حوزه چهارم که بحث دفاع باشه دیگه روشنه. این دیگه به نظر من دیگه کسی دا اون ستا رو هم انکار بکنه، این چهارمی رو دیگه میپذیره که من اگر میخوام نظریه های رقیب رو نقد کنم حق ندارم با مراجعه به یک کتاب متأخر بیام من شرح تجرید رو نگاه میکنم همه اقوال توش هست. صدر متعلقین که مثلا در جلد ششم همه اقوال متکلمان فیلسوفان رو در باب علم الهی گفته، خب همون رو ببینیم، میگیم درسته نیست. ای بسا صدر متعلقین این نظری که نقل کرده از ابن سینا در باب علم الهی برداشت درستی؟ ما داریم نظریه‌ای رو نقد میکنیم که این نظریه ابن سینا یا نظریه خواجه طوسی نیست. کسی که متکلم باشه اینها رو میبینه و دقیقاً میتونه جایگاه رو بفهمه و واقعش این است که حالا شاید در طول این دوره هم برای دوستان این ملموس بشه که خیلی برداشت‌های ما امروز از آراء گذشتگان و از نوع اختلافاتشون با اون چیزی که در واقعیت تاریخی کلام ما بوده متفاوت. و البته فواید دیگری هم در اینجا وجود داره که حالا در طول بحث ها خواهیم دید. نکته آخر به سرعت عرض کنم، معنای شیعه است. گفتیم تاریخ تطور کلام شیعه، منظور ما از شیعه در این دوره چیست؟ به اجمال عرض کنم که ما چهار معنا برای تشیع، چهار معنای اصلی در طول تاریخ داشتیم. ما یکی از این معانی رو منظور داریم در این دوره. یک، معنای اول، معنای معروف و مصطلح این است که شیعه کسی است که قائل به خلافت بلافصل امیر مؤمنان علیه السلام باشه. دو، گفته شده کسانی که در تاریخ قائل به افضلیت امیر مؤمنان نسبت به خلفای سگانه هستند. اینا هم گروهی بودند. یه اشاره‌ای در تاریخ کلام شیعه بهش خواهیم کرد. چون در کتاب‌های تاریخی وقتی تراجم مراجعه می‌کنید، مثلا اهل سنت به این افراد گفتن شیعه، این نباید موجب اشتباه بشه. اینم معنای دو. اینا قائلن به این که خلافت به همین ترتیب تاریخی درسته، اما امیر مؤمنان علیه السلام افضل از بقیه است، اما افضلیت شرط خلافت نیست. معنای سوم، کسانی بودند که قائل به تقدم احقیت امیرالمومنین علیه السلام بر عثمان بودند. اینا یه گروه بودند که در کوفه بودند، غالبا معتقد بودند که خلافت به این ترتیب چهارگانه درست نیست. اصلش این طوریست: اول ابوبکر، دوم عمر ابن خطاب، سوم به صورت احقیت امیر مؤمنان، چهارم عثمان. حالا توجیه میکردند، حالا در این حال بعضیا عثمان رو کلن رد میکردن، بعضیا توجیه میکردن که نه، مانعی نداره، خود امیر مؤمنان علیه السلام این رو فرض کنید بخشیدن و چیزهایی از این دست. و معنای چهارم، محبت اهل بیت صلوات الله علیه و آله. اهل بیت علیهم السلام از نظر شخصیت علمی، از نظر جایگاه معنوی، دوستان خوب میدانند در جامعه اسلامی به صورت کلی محبوب بودند، اما گروه خاصی از مسلمان‌ها هم به مصداق آیه مودت فی القربا، هم به دلیل آشناییشون با شخصیت ائمه، ارادت ویژه‌ای به اونها داشتن. اما این محبت و ارادت ربطی به اثر خلافت نداشت، ربطی به افضلیت هم لزوماً نداشت. یعنی کسانی بودند قائل بودند که افضلیت به همین ترتیبه، احقیت در خلافت هم به همین ترتیبه، اما اهل بیت پیامبر لزوم مودت دارن، باید نسبت به اونها محبت ویژه داشت. در تاریخ وقتی شما منابع تاریخی رو میخونید، بسیاری که از طریق اهل سنت متهم به تشیع شدن یا متصف به تشیع شدن از این گروه هست. ما در اینجا معنای اول رو منظور داریم که معنای اول رو دوستان می‌دانن هم شامل شیعه امامی یا به اصطلاح روافض، وقتی در تاریخ گفته میشه رافضی، همین شیعه امامی به معنایی که ما داریم میگیم منظور نظره. حالا یا اثناعشر یا کسانی که ممکن در زمان حضور ائمه بودن اما قائل به تمام این خصوصیات بودن، که اصل مهمشون این بود که خلافت بلافصل رو قبول داشتن، سلسله امامان رو هم میپذیرفتن، براءت هم داشتن. یعنی ویژگی این گروه این بود که تنها ولایت نداشتن، براءت هم اظهار میکردن. شامل اینها میشه، شامل زیدیه، کیسانیه، اسماعیلیه، واقفیه، فتحیه، تمام اون کسانی هم که به نوعی حالا اهل قلوب که یه بخش میگیم از داخل تشیع نیستن ولی ما روش تحلیل میکنیم، مرجعه شیعه، ارجاع شیعی که کمتر روش کار شده، تمام اینا در تاریخ کلام شیعه میگنجه و قرار است ما تا حد ممکن این دوره ها رو یک تحلیلی ازش داشته باشید. انشاءالله این مقدمات رو ما در نظر داریم و از جلسه آینده وارد میشیم، دوره‌بندی تاریخ تشیع رو تقدیم میکنیم خدمتون. حالا سعی میکنیم در هر جلسه ای هم یک صفحه رو، فهرست مباحث رو در پیش دیدتون داشته باشید که بتونیم این رو سریعتر عبور کنیم. حالا یا مکتوب باشه یا به صورت پاورپوینت اگر امکان داشت، برای سرعت کار چون مطالب زیاد است و فرصت اون اندک، مجبوریم بخش هایی رو به سرعت بگذاریم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه.